بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مقتضای قاعده با توجه به اون مطلبی که سابقا عرض شد که ضابطه در باب شهادت این است که شاهد علم و مشهود و به داشته باشد و این علم از طریق حواس ظاهره چه مرتبطه و چه غیر مرتبطه برای شاهد حاصل شده باشه، لکن به حسب ظاهر در مسئله شهادت یک روایتی وارد شده که ظاهر این روایت این است که شاهد می تواند به مقتضای ید شهادت بدهد عند الحاکم، و در حقیقت مثلا یک حکمی بر خلاف قاعده رو این روایت ثابت می کند، و چون مثلا یک سند موثقی داره باید این روایت رو در مقابل قاعده ما اخذ کنیم، لکن این به حسب ظاهر روایت بود. اما عرض کردیم هم قرائن خارجیه برخلاف هست و هم قرائن داخلیه در خود این روایت برخلاف این معنا هست که به مقتضای این قرائن ما باید بگیم مسئله شهادت در روایت غیر از اون شهادتی است که مورد بحث ماست که مدعی برای خودش بیانه اقامه می کند برای اینکه حرف خودش رو پیش حاکم ثابت بکند. قرینه خارجیه یا قرائن خارجیه اون ادله‌ای بود که می گفت شاهد مستند شهادتش عند الحاکم باید علم باشد، روایاتی بود و آیاتی که دلالت بر این معنا می کرد. اما در خود روایت هم بعضی از قرائن وجود داره که ازش استفاده می شود که این شهادت اون شهادت اصطلاحیه نیست. یک قرینه مهم به استثنای یک حرفی که بعد من عرض می کنم انشاءالله، یک قرینه مهم این است که در ذیل روایت این تعلیل از امام علیه السلام بیان شده بود که لولا ذالک لم یقم للمسلمین سوقون، اگر مسئله اعتبار ید نباشه برای مسلمان ها بازاری نمیتواند تشکیل پیدا بکند، دیگه انسان نمیتونه بره در این بازار مسلمین خرید و فروش بکند، برای اینکه فوقش این است که اینها ذولیدند و اگر ید هم اعتبار نداشته باشد اصلا بازار مسلمین لم یقوم، دیگه قیامی پیدا نمی کند و بقا و دوامی نمی تواند داشته باشد. خب این یک تعلیلی است که دیروزم اشاره کردم تنها در این روایت وارد شده و در غیر این روایت نیست و امام هم بر حسب ظاهر روایت این تعلیل رو بیان کردند. اون وقت ما حساب بکنیم ببینیم اون چیزی که در رابطه با قوام سوق مسلمینه آیا او این است که ما بر طبق یدم بتونیم شهادت بدیم یا اینکه آثار ملکیت ظاهریه رو برای سوق مسلمین و ایادی مسلمین قائل بشویم، بخریم، بفروشیم، هبه کنیم، صلح کنیم، امثال ذلک. آیا اگر کسی فرض کنید مثل ما کتاب حال قائل بودیم و علمای ما قائل بودند که بر طبق ید نمی شود شهادت داد اما آثار ملکیت ظاهریه رو کاملا می توان بار کرد، آیا این عدم جواز شهادت بر طبق ید این ضربه ای می زند به سوق مسلمین؟ و به عبارت اخرى اگر ما به شما اینجوری بگیم این بازار مسلمان هاست، شما وارد این بازار بشید، هر چی میخواید خرید و فروش و انواع معاملات رو انجام بدید مانعی نداره، اما نمیتونید پیش حاکم شهادت بدید به اینکه ذولیت مالکه. آیا این ضربه میخورد سوق مسلمین؟ یا اونی که به سوق مسلمین ضربه میزند این است که انسان آثار ملکیت ظاهریه رو علا من به یده بار نکنه، یعنی بگه خب این بازار اجناسی در دست این فروشندگان هست و یدم که دلیل بر ملکیت نیست، اینه که به بازار مسلمین ضربه میزنه. اما اگر ما بگیم همه آثار رو شما بار بکنید فقط در مسئله شهادت نمیتوانید بر ید تکیه بکنید، این چه ضربه ای به سوق مسلمین میزند؟ کما اینکه تا به حال علما میگفتند و هیچ ضربه ای هم به بازار مسلمان ها وارد نیامده. پس این تعلیلی که خود امام در ذیل این روایت بیان میفرمایند، بنابر اینکه این روایت معتبر و قابل استناد باشه، این تعلیل مسئله رو از رابطه با شهادت اصطلاحیه جدا می کند. این تعلیل مربوط می شود به اونجایی که انسان بخواد ید رو کل عدم فرض بکند و آثاری بر ملکیت ذولیت بار نکنه. لذا با توجه و تعمق در این تعلیل ما استفاده می کنیم که مسئله شهادت که سائل در درجه اول سؤال کرد و امام هم به حسب ظاهر فرمود بله، مسئله شهادت غیر از این شهادت اندل حاکم و در مورد تنازع و تخاصمه. این توجه به این تعلیل با اینکه ما میدانیم که در مسائلی که علت ذکر میشه و خود امام هم علت رو ذکر میکنن، هر چه هست و نیست در حول و حوش علت، لذا میگید العلت و تعمم کما ان العلت تخصص. اگر گفت لا تاکل الرمان لانه حامض، از این لانه حامض استفاده میکنید که هم حکم اختصاص به رمان نداره، هر حامضی اینطوره، و هم حکم اختصاص به رمان حامض داره. اگر رمانی غیر حامض بود، انار شیرین بود، این داخل در نهی نیست، ولو اینکه عنوان لا تاکل رمان مطلقه، هم رمان حامض رو میگیره و هم غیر حامض رو. پس اگر یک علتی ذکر شده بود، باید همه خصوصیات رو در رابطه با اون علت جستجو کرد، و ما میبینیم این علت هیچ ربطی به این شهادت نداره. شما بگید شهادت بر ید میتواند بده یا نمیتواند بده، ربطی به تقوم سوق مسلمین و قوام سوق مسلمین نمیتواند داشته باشد. این یک قرینه داخلیه. یک قرینه دیگر این که بعد از آنی که امام، بعد از آنی که سائل از امام سوال کرد که آیا من میتونم شهادت بدم، امام فرمود بله، مگر نمیتوانی شما بخری؟ بین خریدن و شهادت چه فرق میکنه؟ خب اگر مقصود از شهادت شهادت اصطلاحی بود، فرض کنیم سائلم یک آدم نیمچه ملایی بود، میگفت آقا بین شهادت و شرا خیلی فرق میکند، برای اینکه در باب شرا ملکیت ظاهریه که به مقتضای ید ثابت میشود کافیه، اما در باب شهادت ملکیت ظاهریه کفایت نمی کند. اگر سائل فرزن یک آدم نیمچه ملایی بود، فرزن در مقام جواب از امام اینطور جواب می داد که بله خیلی بین شهادت و شرا فرقه، شما چرا مقایسه می کنید مسئله شرا رو به شهادت؟ در شرا علم لازم نیست، اما در باب شهادت علم لازمه. از اینکه سائل چنین اشکالی نکرده و قاعدتاً حق چنین اشکالی به خودش نمیداده، معلوم می شود که مقصود از شهادت شهادت اندل حاکم نیست، این شهادت به معنای نسبت، در مقام نسبت بین نسبت و شرا هیچ فرقی نمی کند، و سائل نمی توانسته چنین اعتراضی به امام بکنه و به امام عرض بکند که آقا این چه مقایسه است که شما بین شرا و بین شهادت می کنید. از این که چنین اعتراضی نکرده و قاعدتا هم حق چنین اعتراضی رو نداشته، معلوم می شود که شهادتی که مورد نظر سائل بوده شهادتی است که در ردیف شراء، نه شهادت برای نفع احد متخاصمین و به ضرر دیگر. این قرینه بر این می شود، چون در عبارتش هم نداره که من شهادت اندل حاکم به نفع مدعی بدیم که ما بگیم قابل این توجیه و این بیان نیست. و عمده چیزی که در اینجا وجود داره، ولو این که در کلمات ندیدم که اشاره‌ای به او شده باشه، یک نکته دقیقیه و اون نکته دقیق این است که خب بیانه برای چی لازمه؟ اصولاً بیانه برای این است که یک سندی برای حاکم قرار بگیره به نفع مدعی. خب اگر این بیانه مستندش ید باشه، خب تشخیص مدعی و منکر رو خود حاکم از چه راه داده؟ نوعاً تشخیص مدعی و منکر از این راهه که منکر ذلیده و مدعی خارج ید. خب این منکر ذلیده این رو حاکم باید بدونه یا نه؟ اگر ندونه که از کجا تشخیص مدعی و منکر میده؟ خب اگر خود حاکم میدونه این منکر ذلیده، دیگه بیانه ای که مستندش ید باشه چه مطلب اضافه ای رو برای حاکم به وجود می آورد؟ چه مطلب اضافه ای؟ بیانه ای که اگر ازش بپرسی آیا واقعا می دانی که این ملک مدعیه؟ میگه نه. میگیم پس از چه راه میگی ملک مدعیه؟ میگه من به استناد ید میگم ملک مدعیه. خب خود حاکم داره ید رو میبینه، دست منکر رو بر این مال داره ملاحظه میکنه و اگر ملاحظه نکنه تشخیص مدعی و منکر داده نمیشود. و نوعاً مواردی که مسئله ادعا و انکار در کاره، منکر ذلیده و مدعی خارج عن الید. خب خود حاکم که داره میبینه که این مال دست منکره، دیگه بیانیه مدعی چیو میتونه بر او دلالت داشته باشد؟ بگید بیانیه مدعی میگه که یک ماه پیش دست مدعی بوده. خب یک ماه پیش دست مدعی بوده، الان که در دست منکره و ید هم اماره بر ملکیت، لذا اگر ما بخواهیم به قول بیانه در استناد به ید تکیه بکنیم، نوعاً نتیجهش این میشه که بیانه هیچ مطلب اضافه ای رو برای حاکم شهر نداره، بلکه حاکم شهر یک مطلب اضافه داره و اون این است که الان میبیند که این مال در تحت ید منکره، در مقابل این چی میتونه مقاومت داشته باشد و تقدم بر این داشته باشد؟ باز یه نکته در حاشیه این نکته عرض میکنم. ما سابقا گفتیم که درسته که منکر صاحب الیده و درسته که ید هم اماره بر ملکیته، ولی در عین حال اماریت بیانه مدعی اقوای از اماره یده که در مال در دست منکره. خب اگر بیانه مدعی هم مستند به ید باشه، این اقواییت از کجا پیدا می شود؟ فوقش این است که بیانه مدعی بگه 5 روز پیش این مال در دست مدعی بود، ولی الان بالفعل و در نزد حاکم این مال در دست منکره، و ما چطور بیاییم ید منکر رو کنار بزنیم و یک بیانه بر ید 5 روز پیش رو مقدم بداریم بر اماره فعلی که الان این مال در دست منکره؟ پس علت این که ما بینه مدعی رو بر یمین منکر و ید منکر مقدم می‌داریم برای این است که بینه یک استناد علمی داره، اما منکر بیش از یک یدی که این مال در دستش وجود داره چیز دیگری به نفعش وجود نداره. پس ما نمیتوانیم مستند بینه را ید قرار بدیم و بگیم حاکمم به استناد این بینه‌ای که متکی به یده بیاد به نفع مدعی شهادت بده، مال رو از دست منکر بگیره تحویل مدعی بده، با اینکه مدعی هم هیچ مستندی غیر از یک بینه، اونم نه بر اینکه فعلا یدش اینه، 5 روز پیش در تحت ید مدعی بوده و الا بالفعل الان ذلیت منکره و منکر دارای اماره بر ملکیت هست. لذا با توجه به این نکات ما باید قائل بشیم به اینکه شهادتی که در این روایت وارد شده اون شهادت در مورد تنازع و تخاصم و اندل حاکم نیست، بلکه مقصود اسناد و نسبته. انسان ذلیت رو هم میتونه بخره ازش و هم میتونه اسناد ملکیت به او بده و در مقام اسناد هم باید ملکیت ظاهریه رو به او نسبت بده و الا ملکیت واقعیه از کجا برای انسان علم پیدا می شود به اینکه این ذلیت به حسب واقع مالکه. خب این اجناسی که ما می خریم، این میوه هایی که می خریم، خب اینا رو به حسب ید یجوز لنا الشراء، اما از کجا این میوه ها غصب نشده؟ از کجا سرقتی در کار نبوده؟ از کجا ملکیت واقعی در کار بوده؟ اینا میگیم در شراء و اینها دخالت نداره، اما در شهادت اندل حاکم کاملا علم دخالت داره و چیزی جایگزین علم نمیشود. یه روایتی هم داریم که برای تکمیل بحث اون روایت رو هم عرض بکنیم. در عبارت امام قدس سره تعبیر اینجوری شده که یک روایتی وارد شده و مفادش این است که یجوز و شهاده مستندن الالیت و کزل استصحاب. انسان خیال میکنه که یک روایت در این باب که هر دو مطلب ازش استفاده میشود، لکن روایت ید همین روایتی بود که ملاحظه فرمودید، اما در باب استصحاب یک روایت دیگری مورد بحث و نظره که از اون روایت ببینیم چه استفاده می شود. این روایت رو صاحب وسائل در کتاب الشهادات در باب 17 عنوان باب رو این قرار داده که شاهد می تواند در مقام شهادت خودش استناد به استصحاب بکند با یه خصوصیات اضافه. اون وقت در این باب نکته جالب اینه که 3 روایت ذکر کرده صاحب وسائل که همه این 3 روایات از معاویه ابن وهب، ولو این که اسانیدش تا معاویه ابن وهب فرق می کند، بعضی از اسانید صحیحه، بعضی از اسانید ثقه است، اما راوی اصلی معاویه ابن وهبه و معاویه ابن وهبم از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند. منتها در این سه روایتی که ایشون ذکر کرده، در یک روایتش دو تا سوال خیلی به نحوه اختصار ذکر شده، در یک روایتش تقریبا همون دو سوال به نحو مفصل ذکر شده، در یک روایتش هم تنها یک سوال شده. اینجاست که هم صاحب جواهر، هم بعض الاعلام، هم خود صاحب وسائل اینها خیال کردن که سه تا روایته، مخصوصا با توجه به اینکه اسانید مختلف داره و این اسانید مختلف از نظر صحت و وثاقت و اینها هم فرق میکنه، ولی پیداست که معاویه ابن وهب در رابطه با این دو مسئله دو بار یا چند بار از امام صادق صلوات الله علیه سوال نکرده، یک بار سوال کرده، منتها در مقام نقل برای شاگردان خودش گاهی به نحو تفصیل نقل کرده، گاهی دو سوال رو به نحو اجمال نقل کرده، گاهی تنها یک سوال رو نقل کرده و علت اختلاف در نقل معاویه ابن وهب این اقتضا نمی کند که ما اینجا سه تا روایت قائل بشیم، حتی تا این درجه که بعض الاعلام میگه که دو تا از این روایت ها با هم متعارضه، ما روایت سوم رو شاهد جمع قرار میدیم، سه تا روایت نداریم که شما روایت سوم رو بخواید شاهد جمع بین اون دو روایت قرار بدید. راوی در هر سه معاویه ابن وهب و سائل مسئول عن هم مسئول امام صادق صلوات الله علیه، و اگر فرضاً اختلافی هم در بعضی از جوابها وجود داشته باشه، باید معاویه ابن وهب اعتراض کرده باشه به امام که چرا شما جوابهای متفاوت میدید. حیث این که اعتراض نکرده و جوابها به حسب ظاهر مختلفه ولی یکیشون تقریبا جامعه، کاشف از این است که همین جواب بوده و جوابهای دیگر طوری نبوده که به نظر معاویه ابن وهب یک نوع مناقضه و معارضه‌ای در کار باشه. حالا این روایت رو عرض می کنیم. عرض کردم که در باب حفده از کتاب الشهادات باب هبده از کتاب الشهادات تنها همین روایت رو ذکر کرده به عنوان سه روایت. عنوان بابم اینجوری شروع می شود: باب و جواز البنا فی الشهاده الاستصحاب بقاء الملک. اصلا عنوان باب رو هم اینجوری قرار داده که در مقام شهادت میتونه انسان تکیه کند بر استصحاب بقاء ملک. حالا روایت اول تقریبا سندش صحیحه، لکن دو تا سوال رو به نحو اجمال بیان کرده معاویه ابن وهب. روایت محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن وهب قال قلت له. دیگه اینجا بر حسب این روایت ذکر نکرده امام صادق صلوات الله علیه رو، اینم معید ماست که چون مقصود روایاتی بوده که از امام صادق نقل می کرده، دیگه نیازی به تصریح به اسم مبارک ایشون نمی دیده. قلت له ان ابن ابی لیلا که از فقها عام است، یسالونی الشهادت ان هذه الدار، که نسخه بدلش ان الشهاده عرض می شود که الا ان هذه الدار مات فلانون و ترکها میراثن، صاحب اولیش فلان بوده و مرده و یک این خانه رو به عنوان ما ترک خودش برای ورثه خودش باقی گذاشته. خب و انهو لیس لهو وارثون غیر الذی شهدنا علی، وارثی هم غیر از اونایی که ما به نفعشون میخواییم شهادت بدیم و ابن ابی لیلا از ما خواسته این مطلب رو نداره. خب چه کار کنیم اینجا؟ ابن ابی لیلا گفته که صاحب این دار مرده، وارثش هم زید و عمرو بکره، شما بیایید شهادت بدید. فقال اشهد به ما هو علمک، شهادت بده به چیزی که معلوم برای توست و اگر معلوم نیست شهادت نده. قلت ان ابن ابی لیلا یحلفنا یا یحلفنا القموس، عرض می شود که ما رو مجبور کرده به این که قسم بخوریم، یک قسمی که معلوم نیست برای ما روشن باشه. فقال احلف انما هو علا علمک، امام فرمود که تحت تأثیر ابن ابی لیلا قرار نگیرید و چیزی رو که برای شما یقینی و قطعی نیست قسم نخورید، اگر یقینی و قطعی بود اون وقت قسم بخورید. خب حالا این عرض می شود سند صحیحه، راوی هم معاویه ابن وهبه. این رو رها کنید بیایید روایت سوم که روایت آخر این بابه و به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن الحسن و غیره، این سند دیگری است عن معاویه ابن وهب. معاویه ابن وهب، حالا این راوی میگوید، راوی قبل از معاویه ابن وهب میگه ولا اعلم ابن ابی حمزه الا رواه عن معاویه ابن وهب، اونی که در ذهنمه این است که معاویه ابن وهب یه همچی سوالی کرده و جوابی رو شنیده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یکون له العبد والعمه قد عرف ذلک، یک مردی متموله، هم دارای عبد و هم دارای عمه. فیقول در مرض موتش میاد اینجوری وصیت میکند، میگوید ابق غلامی او عمتی، میگه این غلام و عمه های مرو نفروشید، اینا اینجا باشن، حالا در خانه ما زندگی کردن، حالا بمانن اینجا. فیکلفونه القضات شاهدین، قضات عامه میان به اینا تکلیف میکنن که درسته که یک وصیت کلی شده به اینکه ابق غلامی او عمتی، اما شما دوتا شاهد بیارید به انهازا غلامه او عمته لم یبی ولم یهب، دوتا شاهد بیارید که این غلام اون میته و این عمه اون میته و در زمان حیاتش بیع و هبه‌ای در رابطه با اینها انجام نداده. اون وقت سوال، اشهد علی هذا اذا کلفناه، اگر قضات ما رو مجبور کردن میتونیم به این معنا شهادت بدیم که پیداست در این رابطه هیچ مستندی برای شهادت غیر مسئله استصحاب وجود نداره، قبلا این موسی مالک اینها بوده و احتمال بیع و هبه هم نمیتواند با استصحاب بقای ملکیت مقاومتی داشته باشه. قال نعم. خب حالا این دوتا سوال جواب ها رو هم دیدید که با هم متعارضه. اون جواب میگفت اشهد بما هو علمک، اما اینجا میگه نه، شهادت هم بدی بر طبق استصحاب مانعی ندارد، لکن روایت اصلی که جریان رو به تفصیل نقل میکند و هیچ با این دو روایت، سه تا روایت شناخته نمیشه بلکه روایت واحد است از امام صادق صلوات الله علیه، همین معاویه ابن وهب نقل میکنه، این روایت دوم این بابه که میگوید که محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم عن ابی، اونجا ابن ابی عمر داشت، اینجا اسماعیل ابن مرار داره که توثیقش کردن، عن یونس عن معاویه ابن وهب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، داستان این دو تا موردی که سوال کرده اینه، الرجلو یکونو فی دارهی، یک کسی در خانه خودش زندگی می کند، ثم یذهب ثم یقیب انها 30 سنه، 30 سال از این خانه خودش غائب می شود، و یدعو فیها ایاله، زن و بچه خودش در این خانه هستند، خودش غیبت می کند، 30 سالم غیبتش طول می کشه، ثم یأتینا هلاکو، بعد خبر فوتش به ما می رسه، و نحن لا ندری ما احدث فی داره، ما نمی دونیم که در این مدت 30 سال با این خانه چه کرده، آیا خانه را فروخته در حال غیبتش یا هبه کرده یا چه کرده، ما هیچ اطلاعی نداریم، و نحن لا ندری ما احدث فی داره، ولا ندری ما احدث یا ما حدث له من الولد، نمیدونیم شاید بچه هایم در این 30 سال پیدا کرده، اما ما اطلاعی از متولد شدن این بچه ها و بچه های این شخص نداریم، احتمالم میدیم که هیچ بچه ای پیدا نکرده باشه. الا انا لا نعلمو انه احدث فی داره شیئا ولا حدث له ولد. آیا نسبت به خانش چه بلایی سر خانش آورده و آیا بچه مثلا اضافی برش پیدا شده یا نه، اینا رو ما اطلاع نداریم. ولا تقسم هذه الدار، خب الان خانه ایست که صاحبش 30 سال غیبت کرده، بعدم فوت شده، بعدم نمیدونیم که به سر این خانه چه آورده، نمیدونیم که بچه های جدیدی پیدا کرده یا نه. خب الان این زن و بچه‌ای که در این خانه فعلی که 30 سال مردش غیبت کرده هستن، میگه ولا تقسمو هذه الدار على ورثته الذين ترک فی الدار، اگر خونه برای این زن و بچه فعلی تو خانه بخواهد تقسیم بشه، تقسیم نمی شود حتی یشهد شاهدا عدل، باید دو تا شاهد عدل شهادت بدن که ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان. باید یه همچین شهادتی داده بشه که این خانه اولا مال زیده و ورثه‌ای که در این خانه بودن، چون ما اطلاعی نداریم که بچه دیگری پیدا کرده یا نه، اونایی که توی این خانه بودن مثلا همین زنش و چند تا بچه هستن. او نشهد و علی هذا، آیا ما میتونیم بر این معنا شهادت بدیم که طبعا مستند شهادت همون استصحاب چیز دیگری نیست، استصحاب بقاء این دار بر ملک صاحبش و استصحاب عدم حدوث ولد دیگر و منحصر بودن ورثه به همین ورثه‌ای که در دار هستند. آیا چون اگر شهادت ندن تقسیم نمیشه، ما که شیعه هستیم میتونیم شهادت بدیم تا خونه رو بین همین زن و بچه‌ای که در خانه بودن تقسیم کنن؟ قال نعم، امام فرمود بر حسب این مقدار روایت بله. قلتو، سوال دوم که در اون روایت آخریم بود، الرجلو یکون له العبد والعمى فیقول ابق غلامی، یا تعبیر میکند او ابقت امتی، امه من باقی باشد، یعنی منتقل به غیر نشود. فیوخذ یا فیوجد و فی البلد، این عبد و عمه توی بلد یافت می شوند، مخصوصا عبد. فیوکلفه القاضی، قاضی میگه این کیه؟ میگه من مثلا عبد فلانی هستم که وصیت کرده که من باقی بمانم. قاضی میگه از کجا میگی تو عبد فلانی هستی؟ تکلیفش میکند بیانیه بر این معنا که ان هذا غلام فلان لم یبعه ولم یهبه، این غلام فلانیه که وصیت کرده و هیچ نفروخته و صلح هم نکرده و تا زمان موت هم بر ملک خودش باقی بوده. افنشهد علا هازا ازا کلفنا، اگر قضات ما رو الزام بکنن به اینکه یه همچی شهادتی بدیم، ما میدونیم شهادت بدیم. و نحنو لم نعلم انه احدث شیئا، ما منشأ شهادتمون همون استصحابه، و الا نمیدونیم که خود موسی در این غلام و ولد احداث حدثی کردن، فروختن، هبه کردن، نکردن، اینا برا ما روشن نیست. آیا با تکلیف قاضی جور نسبت به شهادت بر اینها میتونیم شهادت بدیم؟ فقال، عمده این مطلبه، کل ما قابه او قاب انکه لم تشهد به، حق شهادت دادن بر طبق اون نداری. عمده مطلب اینه، روایات هم همینطوری که ملاحظه کردید یه مسئله نبوده که معاویه ابن وهب مکرر در مکرر از امام صادق سوال کنه، اونم به حسب ظاهر مواجه با جوابهای مختلف بشود. لذا اصلا معلوم نیست که اون جواب حقیقی که از معاویه ابن وهب در استناد شاهد به استصحاب داده شده جواب نفیه یا اثباته، مخصوصا با توجه به این ذیل که تصریح می کند که هر چیزی که از شما غائب شده و در حقیقت نمی دانید لم تشهد به. آیا ما می تونیم به این روایات استناد بکنیم بر اینکه شاهد به استصحاب می تواند تکیه بکند؟ تازه ما یک اولویتی هم داریم، ما گفتیم شاهد به استناد ید نمیتونه شهادت بده، با اینکه ید عنوان اماریت داره، و اما استصحاب که اصلا تقومش به قضیه مشکوکه و شکه و در دلیلش هم لا تنقض الیقینه، به شک به عنوان رکنیت مطرح شده، آیا با یک همچی روایتی و این بیانی ما میتونیم بگیم استناد به استصحاب در مقام شهادت کفایت میکند، یا اینکه روی قاعده همون مستند اصلی که مسئله علمه او ضابطه و ید هم کفایت نمیکند فضلاً عن الاستصحاب؟ تا مسئله بعدی که آخرین مسئله است انشاءالله.